که بخشی از این برنامه بعد از اقامه نماز و اذان مغرب افق تهران که در ساعت 18:24 هست تقدیم شما خواهد شد. بشنویم اسرانه مطبوعات.
رادیو گفتگو با همکاری فرهنگ سرای رسانه تقدیم می کند.
نقش رسانه در تحقق عدالت، در هموار کردن مسیر عدالت، در ارتقاء بخشیدن به آگاهی های مردم به حقوق خودشون، حقوق دیگران.
میگه خدایا اون چیزی که فردا براش از من سوال کنی امروز وسیله پرداختن اون رو و عمل اون رو در اختیار من قرار بده.
انتظار داشتیم و داریم از رسانه‌ها که اقداماتشون در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت حقوق مردم و در چارچوب آزادی‌های مشروع باشه.
بی‌طرفی در دعوای حق و باطل معنی نداره. وقتی اونجایی که حقی از رو باطلی، اینجا بی‌طرفی معنی نداره. باید طرف حق بود مقابل باطل ایستاد. اشکال مختلف میشه ایستاد. یه نفرم با زبان، با بیان، با اندیشه میتوانه بیسته.
در مطالبه گری و در پاسخگو کردن همه، هم مسئول هم غیر مسئول، نقش رسانه در این هم بسیار مهمه و آگاهی انسان برای اجرای عدالت یکی از لوازم ضروری است.
البته از دشمن توقعی نیست جز رذالت. از دشمن توقع، دشمن دشمن است. اونچه که مهم است این است که ما به این جبهه کمک نکنیم.
عصر مطبوعات.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست. باید کشور رو به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام بر شما شنونده های عزیز، فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. همراه ما باشید تا حوالی ساعت 19 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. من هومن حسن‌زاده هستم و این افتخار رو دارم که امروز در برنامه اسرانه مطبوعات با مشارکت فرهنگسرای رسانه همراه شما گرامیان باشیم. شما شنونده های فهیم و محترم رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همینطور میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو اعلام نظر کنید. در رسانه امروز در این برنامه به نقش تبعین در طراحی مطالبه گری صحیح و پاسخ‌دهی دقیق در رابطه بین مردم و پلتفرم های خواهیم پرداخت و از نقطه نظرات کارشناسان و صاحب نظران این پلتفرم فرم ها بهره مند خواهیم شد. و اما امروز در خدمت اساتید محترمی در حوزه رسانه هستیم، جناب دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. و در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی که قرار بود در استدیو یه برنامه در خدمتشون باشیم، ولی خب این شبها شبهای عید هست و شلوغی و ترافیک تهران هم که دیگه برش مجالی نیست. مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. البته ما منتظر ایشون در استدیو برنامه هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت دونوالی و همه شنوندگان محترم. انشاءالله من تا دقایق دیگری طبق این چیزی که الان نقشه ما داره میده ساعت 17:48 دقیقه انشاءالله میرسیم خدمت توی استودیو.
آقا انشاءالله این پلتفرم خوب عمل کنه، انشاءالله واقعی باشه و زود برسید دیگه. انشاءالله. مرسی، ممنونم آقای دکتر افراسیابی عزیز، مدرس دانشگاه و پژوهشگر محترم فضای مجازی و میهمان تلفنی که برخلاف های دکتر که الان تلفنی داریم باشون صحبت میکنیم و در استودیو به ما میپیوندن، جناب آقای مهندس سعید مشهدی، قرار است تا انتها به صورت تلفنی در خدمت ایشون باشیم که ایشون دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی هستند که امروز هم توی برنامه خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری محترم، مهمانان گرانقدر و شنوندگان و فرهیختگان همراه برنامه.
خیلی خیلی ممنونم. من اصلاح بکنم، جناب آقای مهندس سعید مشهدی، آقا اینی که مهندس هستن خوششون نمیاد کسی بهشون بگه دکتر، ولی خیلی خیلی خوشحالیم و انشالله تا پایان برنامه در خدمت شما هم خواهیم بود. یک تبریک ویژه هم بگیم خدمت همه شنونده های خوبمون، میلاد با سعادت با سر سعادت علی ابن الحسین امام سجاد رو هم تبریک میگیم. عیاد شبانی است، امیدواریم که خداوند بهترین ها رو نصیب مردم کشور نازنینمون ایران بکنه. 17:36 دقیقه رادیوی گفتگو در خدمت شما ایم.
سلام، اسرانه مطبوعات رو میشنوید. من سمیرا صدیقی از اتفاقی که امروز برام افتاده براتون خواهم گفت. امروز صبح درخواست یک تاکسی اینترنتی کردم. تاکسی رسید، من و دختر کوچیکم آمدیم که وارد تاکسی بشیم. همین که نشستم چهره آقای راننده رو دیدم. صورت ایشون پر از خطوط چاقو بود، همینجور دستاشون. اومدم سفر رو لغو بکنم، به خودم گفتم از روی ظاهر اصلا تصمیم نگیر. آقای راننده حرکت کرد، همون ابتدای حرکت به من گفت باید هزینه سفر رو نقدی پرداخت کنید. من بهشون گفتم نه، من طبق برنامه گوشیم میخوام هزینه رو اعتباری پرداخت بکنم. ایشون با اکراه قبول کردن. سر خیابون نرسیده بودیم که یه تاکسی جلوی ایشون پیچید و ایشون با الفاظ زشت و زننده‌ای با آقای راننده تاکسی صحبت کردن. من همون لحظه سفر رو لغو کردم و با دخترم از ماشین پیاده شدیم. ایشون هم بعد از این کار شروع کردن با الفاظ رکیکتری من رو مورد خطاب قرار دادن. از تاکسی دور شدم و فاصله گرفتم، اما تمام مدت تلاش کردم که با پشتیبانی اون تاکسی اینترنتی تماس بگیرم، ولی پاسخی به من داده نشد.
یه امکانی گذاشتن که اطلاع رسانی بشه و همون لحظه اطلاع بدیم، ولی واقعیت اینه که من بیشتر فکر میکنم این یک نمایش هست که ما یک سیستم CRM قوی داریم، در صورتی که اینجوری نیستش. به خاطر اینکه اگه قرار بود همچین اتفاقی بیفته، گزینش این افراد درست انجام میشد.
اینه که الانی که انتخاب راننده اصلا ملک خاصی نداره براش.
فرشته 22 ساله، دانشجوی گرافیک.
هر جایی که میری میبینی یه ماشینی وایساده، یه تابلوی داره و در حال گرفتن راننده است. و خب هر کسی با هر موقعیتی میتونه بره فرم پر کنه و بشه راننده این برنامه و فعالیتش رو شروع کنه. این یه ذره خنده داره به نظرم، هم ترسناک، چون منی که دارم از این برنامه استفاده میکنم عملا دارم میبینم که هیچ گزینش خاصی راجع به راننده ها نمیشه. که اصلا کسی که داره به عنوان راننده میاد فعالیتش رو شروع کنه کیه، چی کار است، اصلا صلاحیت این کارو داره یا نداره؟
ببینم مگه نوبت کنه.
ما به عنوان کاربران این پلتفرم‌های داخلی چگونه میتونیم مطالبه گری بکنیم که به نتیجه مثبتی هم برسیم؟ آیا راهی وجود داره؟
سرکار خانم صدیقی، خبرنگار خوبمون که تو سطح شهر گشتن و این مصاحبه رو گرفتن و این بستر رو آماده کردن با هم شنیدیم. مطمئنا اگر از ابتدای برنامه شنونده بوده باشید متوجه شدید که ما داریم در مورد پلتفرم های داخلی صحبت میکنیم، پلتفرم هایی که هر روز دارن بیشتر میشن، پلتفرم هایی که در با سلوشن های مختلف دارن یوزر ها یا اصطلاحا عزیزانی که قرار جذب بشن و استفاده بکنن از اونها رو دارن هی اشاره پیدا میکنه، هی هر روز داره بیشتر میشه توی بخش های مختلف. آقای دکتر بخوایم با شما که مهمان حاضر در استودیو هستی جوای دکتر داوودی شروع بکنیم. آقای دکتر یه مقدار میخوام اول در مورد این پلتفرم ها برامون توضیح بدین. میخوام اول اصلا کلا در مورد مطالبه گری این ببینید ما میخوایم در مورد این صحبت کنیم. من هومن حسن‌زاده روی چیزی به اسم گوشی خودم، روی چیزه اون دیوایسی که استفاده میکنیم، هر چیزی که هست پلتفرم هایی داریم که این پلتفرم ها توی روزمره ما با ما هستن و قراره که ازشون استفاده بکنیم و ازشون خدمات بگیریم. ما چقدر این مطالبه گری رو اول بفرمایید که حق با کیست؟ حق با مردم است یا حق با اون کسی است که این کسی که این پلتفرم ها رو درست میکنه، اون کسی که میگه من پلتفرم ها رو درست میکنم، من برای ارائه خدمات میدم، ولی شخص استفاده کننده یا اصطلاحا ما بهش بگیم یوزر میگه من اون چیزی رو که میخوام، کاربر میگه اون چیزی رو که من میخوام شما باید برای من درست بکنید. این در مورد مطالبه گری اصلا چطور باید مطالبه گری بکنیم؟
خب ببینید ما جلسه گذشته که همین بحث مطرح شد یه تقسیم بندی رو حالا میخواستیم بدیم که فرصت نشد. من راجع به بحث مطالبه گری یه تقسیم بندی رو انجام میدم، حالا اگر موافق باشید مبنای بحث رو همین تقسیم بندی بذاریم. اولا ما به هیچ وجه نباید دوگانه تولید کننده و مخاطب رو ایجاد بکنیم. علتش اینه که جنگ نیست که یه طرف اونا باشن یه طرف کاربر باشه. این به لحاظ منطق در واقع رفتاری در حوزه تکنولوژی منطق درستی نیست.
در پایان بالاخره کاربر قرار است از آن
آره ولی استفاده بکنه. من میخوام تقسیم بندی رو با یک منطق دیگری ارائه کنم که تهش به دعوا نرسه، تهش به جنگ نرسه، تهش اتفاقا به یک راهکار چگونه بهتر استفاده کنیم یا چگونه بهتر خدمات بدهیم برسه. در ایران معمولا این دوگانه ها خوب جواب میده، از باب رسانه ای بودن ماجرا، از باب ژورنالیستی رفتار کردن. ولی بذارید یه مقدار از این فضا فاصله بگیریم. ببینید وقتی صحبت از مطالبه میکنیم یعنی داریم صحبت از یک نیاز، انتظار و ضرورت میکنیم. خیلی وقتها مخاطبین نمیدانند یا کاربر نمیداند که به چه چیزی نیاز دارد. یک فردی، یک گروهی میشینن و فکر میکنند به یک در واقع فضای جدیدی میرسند که وقتی این فضا رو تبدیل به انجین میکنن و در اختیار کاربر قرار میدن، تازه دارن یک نیازی رو ایجاد میکنند که این نیاز میتواند سبک زندگی رو بهتر یا فرایند زندگی رو تسهیل بکنه. پس بنابراین تازه از اینجا بعد مخاطب، کاربر، یوزر یا هر کسی که این وسط قرار ازش نام برده بشود اساساً تازه میرسد به یک صفحه از نیاز جدید که این نیاز جدید یک سری انتظارات متقابل رو ایجاد میکنه. انتظار اون کاربر از اون نرم افزار یا از اون پلتفرم در مقابل انتظارات اون پلتفرم نسبت به رفتاری که مخاطب میاد انجام میده. پس ما یک یک داستان برمیگرده به اینکه یک بخش خصوصی یا یک بخش دولتی فرقی نمیکنه، که البته ما اینجا اگر در این خصوص اصالت رو به حوزه خصوصی بدیم یه مقدار بهتر میتونیم صحبت بکنیم، آمده و یک در واقع فضایی از سبک جدید رو داره ارائه میکنه. خب کاربر تا اینجا با این آشنا نبوده، حالا میاد آشنا میشه و آرام آرام حرکت میکنه. از اینجا به بعد دو مطالبه همزمان شکل میگیره در طرفین. مطالبه ای که از سمت طراح و ارائه کننده شکل میگیره نسبت به کاربر، صبر و همراهی برای تکامل اون نرم افزاره. چیزی که مطالبه ای که از سمت کاربر در واقع داره شکل میگیره سرویس دهی به هنگام و درست بر اساس آنچه که اعلام شده، نه بر اساس رؤیا پردازی. پس ما تازه به یک تناسبی از چگونه مطالبه کنیم از یک دیگر میرسیم. ما تا اینجا دعوایی نداریم، اصلا دعوای قرار نیست شکل بگیره.
یعنی دو تا شما میگید مطالبه دو طرف است، هم از سایه کاربر این... هم از کسی که داره ارائه اون برنامه
و این مطالبه مطالبه یه تکاملی است، مطالبه یه تکمیل کنندگی است، مطالبه بر اساس دعوای حق با کیست نیست. این رو دقت داشته باش. اما یک مطالبه سومی هم شکل میگیره در همین اثنا، مطالبه در واقع صاحبان این پلتفرم ها از دولت که از یک جایی به بعد شما هر چقدر هم که به اصطلاح ما در واقع قوت داشته باشید، نهایتا نیاز به کمک و پشتیبانی دولت دارید. حالا هم در حوزه قانونگذاری، هم در حوزه اعمال قانون، هم در حوزه پوشش نسبت به مجوزهایی که وجود دارد و قصه الهازم. پس تازه از اینجا به بعد رکن سوم، یعنی رکن حمایت فرامردمی که حالا هر چیزی رو میتونیم اسمش رو بذاریم، اینجا شکل میگیره. ما یکی از اشکالات جدیمون اینجاست، یعنی در عدم تناسب تعریف نیاز و عدم تناسب در برآورده کردن اون نیاز از سمت صاحبان پلتفرم و از سمت دولت. این وسط این نزاعی که بین در واقع سیستم حاکمیتی و سیستم در واقع ارائه دهنده شکل میگیره، مردم یا مخاطب یا کاربر یا یوزر رو یا مشتری رو وارد فضای چهارم میکنه، یعنی فضای چگونه مطالبه کنم برام مهم نیست تو چه خدماتی میتوانی بدهی.
بسیار خوب. جناب دکتر افراسیابی، شما نظرتون در مورد این مطالبه گری چیست؟ آیا افراسیابی صدای ما رو دارین؟ جناب افراسیابی اگر صدای ما رو دارید و تا این بخش از برنامه همراه بودین، شما هم بفرمایید که. بسیار خوب، انگار آیا افراسیابی رو نداریم. جناب آقای مهندس مشهدی، شما نظرتون در مورد این نوع مطالبه گری چیست؟
حضرت حضور شما، این مسیری که مهمان محترم هم فرمودن مسیر خب منطقی هست، منتها خب باید یه دغدغه‌ای رو هم سمت این مسیر داشته باشیم که نیازهایی که الان استارتاپ‌ها و پلتفرم‌ها دارن هر روزه بهش میرسن و مسائلی که اونها هم باش روبرو هستن، در ضمن اذعان به مسائلی که مهمان محترم هم گفتن، واقعیت خب چالش های متنوعی هم دارن هر روز باش دوچار هستن. ببینید اگر ما اون طرف داستان رو هم خودمون رو بذاریم که چه اتفاقی افتاده، چرا این مسیر شکل میگیره، خب میتونیم مدیریت بکنیم ذهن خودمون رو و مخاطب هم در حد معقولی خواسته خودش رو نگه داره. مثلا چند تا آیتم رو بگم نسبت به همین مصاحبه‌ای که انجام شد. خب تعداد زیادی از مردم تو جریانات مختلف از نظر شغلی تنش‌های ممکنه پیدا بکنن، برگردن به کار و تعداد راننده کم و زیاد بشه توی برهه‌ای از زمان. برای پاسخگویی به نیاز مخاطبین، اون فیلتراسیونی که شرکت‌ها معمولاً اجبار داشتن برای این کار کمتر بشه. و بعد خب همین مسیری که خانم گزارشگر فرمودن اتفاق ممکنه بیفته. این به خاطر چالش هایی هست که توی جریان اجرای کار ما به خیلی از این مسائل میرسیم. این یه طرف قضیه هست. یه طرف قضیه خب ابتدای کار که میخواست شکل بگیره این مسیر پلتفرم ها، حتی مثلا میخوام همه پلتفرم ها، الان فقط تاکسی اینترنتی نیست، خیلی از پلتفرم های دیگه هم هست که چون مخاطب زیاد و عام داره پیدا میکنه، مسائل و مشکلاتشون تو چشم میان و دیده میشن. یه طرف دیگه از داستان هم این هست که خب ابتدای کار خب سختگیری به شدت زیادی داشتن روی انتخاب راننده و حالا این مصداق داره برای همه پلتفرم ها. حتی مثلا شما فرض کنید پلتفرم سرویس آنلاین پزشکی برای چیز، این پلتفرما تو ابتدای کار خیلی مراقبت‌های بزرگی کردن، ولی خب تو بلند مدت اتفاقی که میفته این هست که عملاً امکان این رو ندارن و مشتری‌ها به شدت ناراضی میشن به دلیل اینکه خب اگر بخوان خیلی سختگیری بکنن، تعداد
مثلا فرض کنید حالا در همین مورد گزارش راننده کم میشه، اگر بخوان بیش از این حد هزینه ها بالاتر میره، چرا بعد فرایند بررسی اینا یه فرایند خاص زمان بر و مشکل داری هست. یعنی میخوام بگم که پکیجی هست، یعنی هر کسی که میخواد تو این حوزه ورود پیدا بکنه برای کار یک ماتریس چند بعدی رو باید در نظر بگیره،
به
یک مینیمم از نیازهایی رو باید برسه. یعنی
من نیز خدمت رو عرض بکنم جسارتا، ما چون مهمان عزیزمون هم وارد استودیو شدن، من خیلی ممنون میگم بهشون و خیلی خیلی خوش آمدید اینجا من دکتر افراسیابی. ناکنید ما الان میخوام یه چیزی خدمتون عرض بکنم. الان کاربرهای ما باید مطالبه هم خدمات رو داشته باشن، هم مطالبه داشته باشن رو بحث پلتفرم. شما یک جا هست، حالا ما مثالش رو، حالا خانم صدیقی همکار خوبمون گزارش تهیه کرد، شما همونجور که شنیدید الان خیلی از این پلتفرم‌های پزشکی هستن که برای خودم هم پیش اومده، شما یک ساعتی از روز با توجه به این فضای کرونایی هم که ایجاد شده و شما کمتر می‌خواید از خونه خارج بشید، تو اون لحظه احتیاج دارید به یک پزشکی که باهاش مشورت بکنید، باهاش صحبت بکنید، میرید تو پلتفرم میزنید، آماده میشه، میگه که منتظر تماس باشید. ساعت 12 شب ما همچنان منتظر آقای دکتر هستیم که ما تماس بگیرن. خب یا من... کالا و خدماتی که میگیرید وقتی میاد. نکنید میخوام چند تا چیز خدمت. الان ما میخوام بگیریم که این مطالبه گری رو ببینید، به قول جناب آقای دکتر داوودی گفتن اتفاقا باید هم از اون سمت مطالبه گر باشن، یعنی کسی که تولید کننده یه پلتفرم هست، هم از طرف کاربر و مردم عزیزمون. ببینید الان من میخوام خدمتتون عرض بکنم، این رو هم بهش نگاه داشته باشیم که مردم و اصلا نگاه مطالبه گرانه نسبت به پلتفرم و اون سیستمی که در اختیارشون هست باید داشته باشن، یا نبگن این صفحه نیست به ما مربوط نمیشه، یا نسبت فقط به خدمات. اگر اجازه بدید این بخش رو بریم سراغ جناب افراسیابی که به جمع پیوستن. آقا خیلی خوش آمد.
سلامت باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، همینطور جناب داوودی و جناب مشهدی عزیز.
زنده باشید.
سلامت باشید. بله ببینید، یک مسئله مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینی که اگر ما امروز در سطح جهان میگیم که حکرانی نوین رو پلتفرم ها دارن انجام میدن و از پلتفرم های همگیری مثل گوگل، مثل حالا سایر پلتفرم ها نام میبریم، در سطح ملی هم ما شاهد یک نوع اعمال حکرانی توسط پلتفرم ها هستیم. مهمترین حوزه‌ای که به نظرم باید بهش توجه کرد حوزه فرهنگه. یک پلتفرمی که در ظاهر داره خدمات ارائه میده اما داره یک روش فرهنگی، یک نوع سبک زندگی رو داره رواج میده. یک پلتفرم، یک سوپر اپلیکیشنی که ما داریم میبینیم بخش‌های مختلفی داره، به بهانه مثلا شب یلدا میاد یک مسابقه میگذاره و در اون مسابقه شعر میخونه که این شعر اساسا سنخیتی با فرهنگ در حقیقت شب یلدا ندارد و از الفاظی استفاده میکنه که به نظر من یه وقتایی افاف زدایی داره میکنه از جامعه. من این رو به عینه خودم دیدم. خب یک اپلیکیشنی که داره در حقیقت کالا و خدمات ارائه میکنه، به بهانه برگزاری جشنواره میاد از آیتم و کارکترهایی استفاده میکنه، کارکترهایی رو طراحی میکنه برای پوستر یا تیزر این جشنواره که این کارکتر پوشش کاملا غربی داره، پوشش کاملا خلاف عفاف و حجاب اسلامی داره رواج میده. خب پس این پلتفرم داره حکرانی فرهنگی در فضای مجازی دنبال میکنه. بله. مسئله اصلی ما اینه که پلتفرم ها باید حتماً باور بکنن مسئولیت خودشون رو در قبال فرهنگ ایرانی اسلامی. یک مسئله دیگر اینه که پلتفرمی که داره از من یک امکاناتی میگیره، یه اختیاراتی میگیره در برای دسترسی به کانتکت لیست من، چرا باید من خودم شخصا این رو دیدم با یک شماره با من تماس گرفته میشه، مثلا اگر من در اون پلتفرم اسمم رو فقط محمد ثبت کردم، محمد صادق افراسیابی هستم، یا اگر صادق تنها ثبت کردم و اسم و فامیلم رو نگفتم، چطور یه نفر به من زنگ میزنه و فامیلم رو نمیدونه، میگه آقای صادق یا آقای محمد، خب معلومه این پلتفرم شماره تماس من رو با اون اسمی که در اونجا ثبت کردم در اختیار یک شرکت تبلیغاتی قرار داده. ابعاد موضوع رو شما توجه بکنید. بالاخره این مسائلی است که خود من باش مواجه شدم، یعنی این تجربه هایی که الان من عرض کردم همه رو من به عینه خودم دیدم، چیزی نیست که مثلا یک فردی برای من تعریف کرده باشه. ما باید در داخل کشور آیا انقدر بالاخره بگیم خیلی خوب ما در داخل نیاز داریم به کسب و کار و دیگه فضا رو باز بکنیم، فضای فرهنگی پلتفرم داخلی ما بشه همون فضای فرهنگی پلتفرم خارجی؟ خب این که مبنا نداره. پس نظر فرهنگی ما بخواییم به چه سمت و سویی بریم؟ اتفاقا من معتقدم در سطح داخل پلتفرم های داخلی باید مبنا داشته باشه و این گفتمان سازی و این مطالبه گری اتفاقاً از سمت مردم باید وجود داشته باشه، از سمت رسانه‌ها وجود داشته باشه. در یک پلتفرم دیگری که ما می‌بینیم تخلفات زیادی میشه از نظر مالی و اون پلتفرم در حقیقت مسئولیت نمیپذیره، اگر یک جا مثلا یک تذکری بهش داده میشه می‌بینیم رسانه ما میاد بیان میکنه که چرا با فلان پلتفرم مثلا فلان تذکر داده شد. خب این اون گفتمان سازی و مطالبه گری است که ما نیاز داریم. که ما مطالبه ما از پلتفرم ها چیست؟ مطالبه ما اینه که پلتفرم ها خدمات ارائه بدن، خوب ارائه بدن. مطالبه ما اینه که پلتفرم ها فرهنگ اسلامی ایرانی رو کمک بکنن، تقویت کنن، هویت در حقیقت اسلامی ایرانی کاربران خودشون رو تقویت بکنن. در این حال وقتی این مطالبه رو از پلتفرم داریم، پلتفرم اینطور عمل بکنه،
بحث صیانت و حفظ و صیانت اسرار و چیز
اون وقت مطالبه ما هست. بعد اون وقت در کنارش مطالبه ما این هستش که این پلتفرم ها حمایت بشن، مقررات زدایی بشه، شاهد رونق کسب و کارها باشیم. در کنارش این مطالبه رو ما داریم قطعا. بالاخره دستگاهی مختلف این کارات بکنن، اما گاهی ما فقط میبینیم این مطالبه وجود داره که آقا از پلتفرم‌ها حمایت بکنین. حتی میبینید کارگروه شکل گرفت، کارگروه رفع موانع کسب و کارها در ریاست جمهوری. هر پلتفرمی که اگر میخواست مثلا فیلتر بشه میومد توی این کارگروه و در این کارگروه در حقیقت صحبت میشد که کمک بکنن به این که مثلا این پلتفرم هیچ وقت فیلتر نشود، خب مسدود نشود. خب ببین این نگاه در دولت وجود داره، اما در کنارش باید ما دنبال سلامت پلتفرم هم باشیم، سلامت فرهنگی، سلامت اجتماعی، سلامت خدمات، وفای به تعهدات. شما اگر از من یک در حقیقت موافقت نامه‌ای رو میگیری که آقا من به مثلا کانتکت لیست تو، به فلان مثلا امکانات تو دسترسی دارم، اما قول میدهم استفاده نکنم، خب برای اهداف تجاری دیگه، خب
باید این قول
باید عمل بشه.
بسیار خب، شما شنونده افسانه مطبوعات با مشارکت فرهنگ سرای رسانه هستید. آیه دکتر داوودی نگاه شما چیه؟ شما اولش یه تقسیم بندی کردین، الان رسیدیم به اینجایی که متاسفانه پلتفرم های ما و اینکه باید حمایت بشن درش هیچ شکی نیست، ولی با توجه به نکاتی که جناب آقای دکتر افراسیابی گفتن، شما چطور این موضوع رو بررسی میکنید و چطور تحلیلش میکنید؟
ببینید مسیر تو بحث مسیر درست است. من در واقع ایستگاهی به قوام این بحث در واقع اضافه میکنم. من از کردم ما سه سطح مطالبه گری رو داریم: مطالبه در واقع کاربر از پلتفرم، پلتفرم از کاربر، این دوتا از حالا ما به نوعی میگیم حاکمیت و نهایتاً نهایی حاکمیت از این دو. اما نهایتاً در دعوای بین حاکمیت و دعوای بین پلتفرم اون مجموعه که متضرر میشه کاربره. خب چرا این اتفاق داره میفته؟ چون سه تا مسئله کاملاً حائز اهمیت. مسئله اول، اون کسی که یا اون مجموعه ای که پلتفرم رو طراحی کرده قبل از اینکه طراح پلتفرم باشد شهروند در ایران است. آیا این شهروند رو بهش یاد دادیم چه جوری نرم افزار به علاوه سیاست گذاری به علاوه اثر اجتماعی رو کنار هم جمع کن یا نه؟ کی باید به این یاد بده؟ دولت. اونی که در دولت قرار است این رو بیاد به این فرد یاد بده قبل از اینکه در دولت باشد شهروند است. آیا او یاد گرفته؟ خیر. پس مجموعه ای از بلد نیستیم ها کنار هم جمع شدند، میخواهند مخاطب رو یا کاربر رو یا مشتری رو بهش بگویند تو چجوری از ما بخوا. ببینید مسئله خیلی پیچیده تر از این. شما خارج از ایران که میرید، حالا من کشور رو نام نمیبرم که فردا نگن شایعه شده و فلان و اینا، کسی که میخواد دست به تولید یک کمپانی، کمپانی به معنی اخصش بزنه، اولین چیزی که براش تعریف میکنند مسئولیت اجتماعیش در قبال جامعه است که داره این در واقع نرم افزار یا این انجین رو داره بهش تحویل میده. چقدر همخوان است، چقدر همخوانی دارد، چقدر فلان است، هزار تا شاخص داره.